سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. علوم انسانی، خصوصا اقتصاد و سیاست، مثل بقیه علوم فیزیک و شیمی نیست که آزمایشگاه داشته باشه و بخوایم نظریات و تئوری‌ها رو امتحان بکنیم و آزمایششون بکنیم. یا بهتر اینجوری بگم که آزمایشگاه تئوری‌های سیاسی و اقتصادی جامعه است. یعنی باید نظریه رو بریم توی دل جامعه امتحانش بکنیم تا ببینیم کار میکنه یا کار نمیکنه. که خب این به خاطر ماهیت این رشته هاست و گریزناپذیرم هست، ولی خب اشتباه بزرگ خیلی از سیاستمدارا و اقتصاددانا اینه که میان تئوری‌های شکست خورده رو تو کشور خودشون دوباره امتحان میکنن و دوباره شکست میخورن و هزینه‌های خیلی زیادی رو گریبانگیر جامعه میکنن. این اتفاقیه که توی ایران خودمونم بارها افتاده. یعنی هنوزم که هنوزه تفکرات کمونیست، سوسیالیست و اقتصاد دولتی توی ایران طرفدارای خودش رو داره و نتیجه‌ش هم این میشه که ما اشتباهات و شکست‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف در طول تاریخ رو دوباره باید تجربه کنیم. امروز توی این اپیزود می‌خوایم در مورد همین مورد صحبت کنیم. می‌خوایم نوشته‌های آقای فون هایک، نوبلیست اقتصاد رو با هم مرور بکنیم تا بهتر و دقیق‌تر متوجه بشیم چرا سوسیالیست اینقدر می‌تونه خطرناک باشه. و نکته جالبم اینجاست که این نوشته‌ها سال 1944، یعنی حدود 80 سال پیش نوشته شده، ولی وقتی مرورشون می‌کنیم انگار دقیقاً همین امروز نوشته شده. داستان به اینجا برمیگرده که سال 1944 جنگ جهانی دوم به مراحل پایانی خودش داشت نزدیک میشد و توی شرق روسیه نسبت به آلمان نازی دست بالاتری رو داشت. توی غرب هم انگلیس و آمریکا در حال تدارک حمله به نورماندی بودند. متفقین به پیروزی نزدیک شده بودند و اکثر مردم دنیا باور داشتند که هیتلر و متحدانش قطعا شکست می‌خورن. اما این وسط آقای هایک که بعداً نوبل اقتصاد رو هم گرفت به این باور رسیده بود که متفقین در خطر تبدیل شدن به حکومت‌های دیکتاتوری هستند. آقای هایک به شباهت‌های جوامع سوسیالیستی و ساختار اجتماعی حزب نازی نگاه می‌کرد و فهمید که این شباهت‌ها میتونه جامعه رو به دیکتاتوری بکشونه. روی همین حساب کتاب راه بردگی رو نوشت تا با صدای بلند به جهان هشدار بده که یه خطر بزرگ در راهه. به نظرم مقدمه کافیه. بریم اپیزود امروز رو شروع بکنیم. اپیزود خیلی مهمیه که شما بهتر و دقیق‌تر با ساختار و خطرات سوسیالیست آشنا میشید. قلم و تفکر آقای هایک تفکر جذابیه که واقعا باعث میشه دیدگاه ما نسبت به ساختارهای سیاسی اقتصادی تغییر بکنه. جنگ جهانی تموم شد و دنیا از خطر حزب نازی عبور کرد، اما یه ایدئولوژی خطرناک دیگه داشت شکل می‌گرفت. ایدئولوژی که واقعا لازم بود کل دنیا ازش بترسن. خیلی معتقدن که حزب نازی واکنش طبقات بالای جامعه به برابری خواهی‌های طبقه پایین بوده، اما خب واقعیت این نیست. قبل از به قدرت رسیدن هیتلر و بعد از بحران مالی ناشی از جنگ جهانی اول، حزب سوسیال دموکرات توی آلمان قدرت رو به دست گرفت و آلمان رو درگیر اقتصاد دولتی و نظام شبه توتالیتر کرد. نظام خیلی خطرناکی که به فاشیسم و نازیسم امکان ظهور داد. اون دوران آقای هایک داشت به این فکر میکرد که اگه این اتفاق یه بار توی آلمان رخ داده، چه تضمینی وجود داره که جاهای دیگه دنیا نخواد این اتفاق تکرار بشه؟ پس لازمه ما حتما از حزب نازی درس بگیریم و نذاریم اونها با یک اسم و عنوان دیگه بخوان تکرار بشن. چون اگه ما بخوایم آزادی‌های آدم‌ها رو محدود بکنیم و اقتصاد دستوری تشکیل بدیم، به یک نظام تمامیت‌خواه تبدیل میشیم. واقعاً ترس آقای هایک ترس درستی بود. توی اون دوران کشورهای خیلی زیادی در خطر تبدیل شدن به دیکتاتوری بودن. به عنوان مثال سال 1944 آلمان، انگلستان و آمریکا از نظر کاهش میزان آزادی و برابری تقریبا شرایط مشابه همدیگر رو داشتن. حتی کم کم ریشه های سوسیالیست توی آمریکا و انگلیس هم توی دهه 1940 دیده میشد. یعنی دقیقاً قبل از به قدرت رسیدن هیتلر. یعنی با اینکه سیاست های آمریکا و بریتانیا هنوز به فاشیسم شبیه نشده بود، اما این کشورها در معرض وارد شدن به یه آینده خیلی خطرناک بودن. چرا؟ چون سوسیالیسم داشت کم کم طرفدارای خودش رو تو کشورهای مختلف پیدا میکرد. حالا شاید بپرسید چرا تو این کشورها سوسیالیست در حال قدرت گرفتن بود؟ آقای هایک توی کتاب راه بردگی این سوالو جواب داده. میگه به خاطر باورهای عمومی اشتباه مردم بود که باعث شد حزب سوسیالیست کم کم قدرت بگیره و طرفدارای خودش رو پیدا بکنه. حتی توی کتاب یه جمله خیلی خیلی قشنگ هم نوشته. میگه که ما در حال ترک تدریجی آزادی اقتصادی بودیم. آزادی هایی که بدون آنها هرگز آزادی های فردی و سیاسی به وجود نمی آمد. واقعا جمله قشنگ و قابل تأملیه. محدود کردن آزادی های اقتصادی میتونه منجر به فاجعه بشه و این در حالی خطرناک میشه که عموم مردم هم باورهای اشتباه رو قبول میکنن و اونها رو پیگیری میکنن. اواخر جنگ جهانی دوم خیلی از مردم برای رسیدن به آزادی و حق برابر توی انتخاب رفتن سراغ سوسیالیست. تصور رایج اون دوران این بود که سوسیالیست یک راه دموکراتیک برای رسیدن به یه زندگی آزاد و عادلانه است. ولی خب نکته اینجا بود که تصورات عموم مردم از جامعه تصورهای غیر واقعی بود. علتش هم اینه که اونا نمیدونستن که اقتصاد دستوری و برنامه ریزی سوسیالیستی باعث میشه که حتی آزادیهای شخصی تک تک افراد جامعه هم از بین بره. متاسفانه توی اون دوران تفکرات سوسیالیستی توسط افرادی تعریف و تبلیغ میشد که میخواستن اقتصاد رو به یه حکومت دیکتاتوری وابسته بکنن و حرفای خیلی قشنگی هم می‌زدن که اکثر مردم جامعه تحت تاثیر قرار می‌گرفتن. مروجان سوسیالیست از عدالت اجتماعی، امنیت و برابری حرف می‌زدن. اما خب در نقطه مقابل به دنبال مصادره بنگاه‌های خصوصی بودن. اونا معتقد بودن که ابزارهای تولید نباید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره. این کارا باید با برنامه‌ریزی مرکزی و مدیریت دولت انجام بشه. به عبارت بهتری سوسیالیست به دنبال محدود کردن آزادی آدم‌هاست. ولی خب جبهه‌ای که مقابل سوسیالیسم قرار داشت لیبرالیسم بود. توی همون دوران مروجان لیبرال تلاش می‌کردن تا یه چارچوب قانونی درست بکنن که به واسطه اون آدما بتونن آزادانه با همدیگه رقابت بکنن. پس یه جامعه لیبرال به مردمش اجازه آزادی انتخاب و فردیت میده. و خب این در حالیه که جوامع سوسیالیستی به طور کامل آزادی رو توی جامعه از بین میبرن. واقعا صحبت‌ها و شعارها و حرفای سوسیالیستا خیلی قشنگه و خیلی ها رو تحت تأثیر خودش قرار میده. ولی خب توی دنیای واقعی تفکرات سوسیالیستی به راه بردگی و بندگی و بدبختی ختم میشه. نتیجه نهایی نظامی سوسیالیستی چیه؟ رقابت کمتر، انحصار، از دست دادن آزادی و انتخاب مردم و در نهایت فقر و فلاکته. سوسیالیستا شعار عدالت و آزادی میدن و نتیجه این میشه که تنها چیزی که عادلانه تقسیم میشه بین آدمای جامعه فقر و فلاکته. واقعا نظام سوسیالیستی خیلی نظام خطرناکیه. یکی دیگه از خطرهای این مدل نظام‌ها اینه که خیلی تلاش میکنن رقابت آزاد رو کنار بذارن و روی برنامه ریزی تمرکز کنن. چرا میگیم خطرناکه؟ چون مثلا از اونجایی که توی یک کشور سوسیال صنایع متمرکز هستن و مدیریتشون دست دولت و نهادهای دولتیه و بخش خصوصی معنایی نداره، باعث میشه که انحصار توی بازارهای مختلف ایجاد بشه و این یعنی رقابت اقتصادی به طور کامل محو و نابود میشه. آقای هایک میگه سوسیالیست هرچند که شعار دموکراسی میده و معتقده که دموکراسی یه مفهومی خیلی فراتر از اقتصاده، ولی خب در اصل سوسیالیستا دنبال یه اقتصاد برنامه ریزی شده هستن. حالا خطر بزرگی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که خود این مورد پیامدهای جدی برای آینده سیاسی یک کشور داره و حتی میتونه دموکراسی رو به طور کامل از بین ببره. واقعا برخلاف باور عمومی و شعارهای سوسیالیست که میگه ما به دنبال دموکراسی و آزادی هستیم، چون سوسیالیستا دنبال اجرای یک اقتصاد برنامه ریزی شده هستن، پس عملا محاله که بتونن به دموکراسی برسن. حالا شاید شما همزمان که دارید این مورد رو گوش میکنید به این فکر کنید که توی جامعه سوسیال که یه اقتصاد برنامه ریزی شده دارن هم انتخابات و رأی‌گیری وجود داره، پس دموکراسی هست. بله، رأی‌گیری و انتخابات وجود داره، اما نکته اینجاست که بعد از انتخابات باید تصمیمای جدی در مورد تدوین یک برنامه مشخص برای اقتصاد بشه و مشکل اینجاست که هر کسی ارزش‌ها و عقاید متفاوتی داره که از نظر خودش مهمترین ارزش‌ها هستن. برنامه ریزی توی همچین نظامی مثل گروهیه که میخوان به تعطیلات برن اما نمیتونن در مورد مقصد سفر تصمیم بگیرن و در نهایت ممکنه منجر به یه هرج و مرج کامل بشه. پس طبیعتاً برای جلوگیری از این هرج و مرج تنها راهکار موجود اینه که یک گروه اقلیت بیان برای اکثریت آدم‌ها تصمیم بگیرن، چون توی یه اقتصاد برنامه‌ریزی شده اکثریت نمیتونن دست به انتخاب بزنن و این کار باید به اقلیت سپرده بشه. همین موضوع سرآغازی میشه بر شروع دیکتاتوری یا از دست دادن کامل دموکراسی و آزادی. فارغ از این مورد، حاکمیت قانون و حقوق فردی هم به خاطر برنامه‌ریزی ها محدود میشه و از بین میره. بذارید اینجا حاکمیت قانون رو باز بکنم. حاکمیت قانون یعنی اینکه قوانین از پیش تعیین شده ای برای همه افراد جامعه به یک اندازه اعمال بشه. بد نیست بدونید حاکمیت قانون یکی از مهمترین دستاوردهای بشر توی چند قرن اخیر بوده. ولی خب برای اینکه یک کشور بتونه اقتصاد از پیش برنامه ریزی شده ای داشته باشه، باید حاکمیت قانون رو کنار بذاره تا بتونه به موقعیت‌ها و تغییرهای مختلف واکنش نشون بده. حالا اینجا به جای سپردن قدرت مستقیم به دست مجلس، قدرت تصمیم گیری به گروه های کوچیکی واگذار میشه. نتیجه هم این میشه که به جای تمرکز روی حقوق فردی، سیاستمدارا و تصمیم گیرا میان از ارتقای سطح زندگی تمام شهروندا صحبت میکنن. باز اینجا هم کتاب یه جمله خیلی خیلی قشنگ و قابل تأمل داره. میگه وقتی که جامعه تحت کنترل عقاید جمع‌گرایانه قرار بگیره، دموکراسی خودش رو از بین میبره. آقای هایک معتقده نتیجه سوسیالیسم بردگی و کاهش آزادی‌های فردی توی جامعه است. شاید شما به این فکر کنید که سوسیالیسم علی‌رغم تأثیری که روی ساختارهای اجتماعی داره مقابل تصمیم‌گیری‌های مردم نمی‌ایسته. اما خب این تصور درستی نیست. چون وقتی ما یه اقتصاد برنامه‌ریزی شده داریم، این به معنای کنترل بیشتر بخش‌های مختلف زندگی آدمای اون جامعه است. توجه داشته باشید بیشتر جنبه‌های زندگی ما به اقتصاد وابسته است. به عبارت بهتری نحوه کسب درآمد ما که انتخابای ما رو تعیین میکنه که چه چیزایی رو میتونیم بخریم و همین انتخابای ما در نهایت قیمت ها رو توی بازارها تعیین میکنن. مثلا شغل ما بیشتر وقتمون در طول روز رو میگیره، پس آزادی ما به تواناییمون در انتخاب محل کار بستگی داره. اما توی یه اقتصاد برنامه ریزی شده باید بدونیم که چه کسی چه چیزی رو با چه قیمتی تولید میکنه و به چه نحوهی قرار اون رو توی بازارها عرضه بکنه و این یعنی سیاستمدارا و افرادی که این برنامه ریزی رو دارن انجام میدن به جای ما تصمیم میگیرن که ما برای انجام چه شغلی صلاحیت بیشتری داریم، کجا باید زندگی بکنیم و چه کالاهایی رو با چه قیمتی مصرف بکنیم. باید این نکته رو توجه داشته باشیم که توی یه نظام سوسیالیست انتخابای شخصی شما به معنی مخالفت مستقیم با رفاه عمومیه. اما خب موضوع مهم اینه که بالاخره یه نفر باید قدرت رو در اختیار داشته باشه دیگه. اصلا بد نیست بدونید که خود لنین بود که سوال چه کسی برای چه کسانی رو مطرح کرد. سوال این بود که چه کسی باید مسئولیت سرنوشت چه کسانی رو به عهده بگیره و نکته اینجاست که همین تصمیمایی که در دراز مدت باعث ایجاد یه دولت توتالیتر میشه. حالا دیگه کم کم یه گروه کوچیک و بعد از اون یه دیکتاتور تصمیم میگیرن که بقیه به چه چیزهایی نیاز دارن و چه کارهایی باید انجام بدن. به عنوان مثال آقای هایک میگه این دیکتاتور میتونه تعیین بکنه که یه معمار از یه کشاورز باید درآمد کمتری داشته باشه. آقای هایک میگه توی حکومت‌های توتالیتر بدترین افراد توی رأس امور اجرایی قرار میگیرن. بذارید اینو بازش بکنیم. شاید به این فکر کنیم که خب خیلی هم بد نیست که یه عده آدم برای بقیه تصمیم بگیرن، چون ممکنه این آدما مسئول، خیرخواه و خوب باشن و تلاش کنن زندگی رو برای بقیه آدما هم بهتر بکنن. ولی خب متاسفانه اینا فقط روی کاغذ و برای شعار گفتن قشنگه. توی دنیای واقعی هیچ وقت این اتفاقا رخ نمیده که علتهای مختلفی هم داره. اول از همه این که گروهی که قراره برای مردم تصمیم بگیره باید یه گروه همفکری باشه که حداقل روی مصلحت‌های عمومی جامعه توافق داشته باشن و نکته اینجاست که آدمایی با تجربه و تحصیل کرده در مورد اخلاق، سیاست و عقاید اقتصادی نظریات کاملا متفاوتی با هم دیگه دارن. به همین علت پیدا کردن یه گروه بی سواد اما موافق کار خیلی راحت تریه تا اینکه بخوایم یه گروه باهوش و با سواد رو متقاعدشون بکنیم. آدمای کم هوش و کم سواد به راحتی تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرن و حاضر میشن برای بقای رژیمی مبارزه بکنن که آزادی اونا رو محدود بکنه. حالا اینجا نظام سوسیالیستی که توتالیتر هم شده مجریانش ادعا میکنن که ما برای خیر رسوندن بیشتر داریم کار میکنیم، هدف ما توزیع عادلانه ثروته و نکته اینجاست که با ایجاد نظام تصمیم گیری مرکزی به حاکمیت خودشون روی همه چیز مشروعیت میبخشن و خب این در حالیه که اجرای این برنامه مستلزم گرفتن تصمیمای مبهم اخلاقیه. طبیعتاً کسی که به دموکراسی، آزادی و حقوق فردی معتقد باشه توی همچین دولت توتالیتری حکومت نمی‌کنه و مسئولیت اجرایی به عهده نمی‌گیره و نتیجه این میشه که کسایی به قدرت میرسن که استانداردهای اخلاقی ضعیف‌تری از بقیه جامعه داشته باشن. آقای هایک میگه حفظ حمایت اکثریت توی یه نظام توتالیتر مستلزم برقراری یه نظام دیکتاتوری علیه گروه اقلیته. مثل چی؟ ممنوعیت تجمع یا انتقاد آشکار از نظام حاکم. خب تا اینجا متوجه شدیم که نظامای سوسیال در نهایت به نظام توتالیتر تبدیل میشن. آقای هایک معتقده نظامای توتالیتر قدرتشون رو از طریق تک صدایی، کنترل اطلاعات و فرضیه دشمن مشترک حفظ میکنن. توی کتاب راه بردگی نوشته شده که وقتی یه دیکتاتور به قدرت میرسه، تلاش میکنه اعضای جامعه رو در راستای افکار خودش نگه داره. ولی خب سوال اینجاست که چطور میتونه این وحدت رو حفظ بکنه؟ بر همین اساس ابزارهای مختلفی رو هم استفاده میکنه. اولین ابزارش کنترل اطلاعات و انتشار تبلیغاته. اگه قرار باشه همه با یه سیستم هدفدار همکاری بکنن، باید از صمیم قلب به نتیجه کارشون ایمان داشته باشن. واقعا به سختی میشه آدم رو مجبور بکنیم که برای یه هدف خاص تلاش کنیم، چون این کار منجر به ناآرومی، اعتراض و در نهایت به انقلاب منجر میشه. پس مردم باید کاملا متقاعد بشن که براشون انتخابای درستی انجام شده. به همین منظور تبلیغات و رسانه‌ها در انحصار حاکم توتالیتر قرار میگیره. حالا اگه برنامه‌ریز مرکزی بتونه تمام ابزارا و منابع اطلاعاتی رو کنترل بکنه، دیگه هیچ وسیله‌ای برای مخالفت با عقاید و برنامه‌هاشون وجود نداره و دیگه راه شنیده شدن استدلالای مخالفم مسدود میشه. به همین ترتیب اگه یه نفر تلاش بکنه برخلاف طرح حرکت بکنه، به راحتی ساکت میشه و صداش قطع میشه، چون اقدامات این آدما شانس موفقیت طرح و اتحاد ملی رو کمتر میکنه. اما این ساکت کردن و خاموش کردن مخالفین چه مدلی انجام میشه؟ آقای هایک میگه خاموش کردن مخالفا نیاز به یک دشمن مشترک داره، که علت این ماجرا هم یه صفت ذاتی توی ما آدماه. ماها موقع توافق برای رسیدن به یه هدف مثبت با هم مشکل پیدا میکنیم، اما به راحتی برای مبارزه با دشمن مشترک متحد میشیم. دقیقا مثل اتفاقی که تو دوران آلمان نازی برای یهودیا افتاد. بیایم یکم بیشتر این مورد رو باز بکنیم. اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی اول در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد سازمان یافته و کمتر رقابتی بود. مردم هم به کنترل شدن توسط یک نظام مرکزی عادت کرده بودند و با سیستم‌های اقتصادی سرمایه‌داری و لیبرال توی کشورهای مثل انگلستان دست و پنجه نرم می‌کردند. این ایده اولش بین جوانای آلمانی رایج شد که یهودی‌ها سرمایه‌دارای شیطانی‌اند و میخوان به اقتصاد آلمان آسیب برسونن. با همین کار یهودی‌ها خیلی سریع به دشمن مشترک مردم آلمان تبدیل شدن، چون یهودی‌ها به عنوان نماینده جنایت‌های سرمایه‌داری و لیبرالیسم به مردم آلمان معرفی شده بودند. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود در مورد نظامهای سوسیالیستی و خطرهایی که سوسیال‌ها برای جامعه دارن صحبت بکنیم و به این اشاره بکنیم که سوسیالیست در نهایت به توتالیتاریست تبدیل میشه، چون به دولت بیش از حد این امکان رو میده که مردم و اقتصاد رو کنترل بکنه. پس برای آزادی شخصی و اقتصادی شهروندا بهتره که جامعه به سمت رویکردهای آزادی خواهانه حرکت بکنه و کنترل دولت رو به حد اقلی ترین حالت ممکن برسونه. واقعا درک درست ساختار سوسیالیسم و به طور کلی تجربه های شکست خورده دنیا خیلی مهمه. همون جوری که اول این اپیزود گفتیم که فون هایک معتقده وقتی یک فاجعه‌ای مثل آلمان نازی توی یه جای دنیا اتفاق میفته، چه تضمینی داره که اون سیاست‌ها جای دیگه دنیا نخواد تکرار بشه. پس خیلی 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 مهمه که تاریخ رو بخونیم و بدونیم که تجربه های موفق و شکست خورده دنیا چی بودن و چه اتفاقایی افتاده براشون. و این نکته خیلی مهم دیگه ای که توی این کتاب راه بردگی بهش اشاره می کردیم بود که تفکرات و راه های غلط اقتصادی و سیاسی مثل همین سوسیالیسم به یک علت خیلی مهم قدرت می گیره. اونم باورهای عمومی اشتباهه افراد مختلف جامعه. پس حالا احتمالاً اهمیت اینکه چرا درک نظام‌های اقتصادی و سیاسی و مرور تاریخ اینقدر اهمیتش بالا رو بهتر متوجه بشیم. منبع صحبت‌های این اپیزودمون کتاب راه بردگی نوشته آقای فون هایکه که خوشبختانه این کتاب به فارسی هم ترجمه شده که اگه خواستید بیشتر در مورد نظام‌های سوسیالیست و خطرات و نتایجش بدونید توصیه میکنم حتما کتاب رو بخونید. لازمه توی پرانتز یه نکته دیگر رو هم بگم که ما توی کتابخونه سایت اکوتوپیا چکیده این کتاب و کتاب‌های اقتصادی و سیاسی های معتبر دنیا رو قرار دادیم و همچنان هم داریم کتاب‌های جدید بارگذاری می‌کنیم. پس لطفاً حتما به سایت اکوتوپیا سر بزنید و توی قسمت کتابخونه کتاب‌های مختلفی که از دسته‌بندی‌های مختلفی هم هست رو ببینید و بخونید. چون بعد این نکته رو بهش توجه داشته باشیم که تنها راه برون رفت از این شرایط بعد افزایش آگاهی عمومی مردم جامعه است. پس ما هر چقدر بیشتر بدونیم و بیشتر بخونیم و بیشتر آدم‌های دیگر رو به خوندن ترغیب بکنیم، احتمالاً در آینده اتفاقات خیلی بهتری رقم می‌خوره. ما این مسیر رو با کتابخونه اکوتوپیا شروع کردیم. لطفاً شما هم به کتابخونه اکوتوپیا سر بزنید و نظرتون در مورد کتاب‌های مختلف رو با ما به اشتراک بذارید. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. ecotopia.ir اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.